بخوایم فقط بگیم آقا قصور مدیران یه غفلتی کردن. خب من فکر کنم ما اینجا دچار یک اشتباه محاسباتی و در رصد ماجرا شدیم و در فهم ماجرا اصلا شدیم. به نظرم خیلیش هم قصور نیست، یعنی اینجا اونجاست که ما باید نفوذو ببینیم دیگه. خب چون اونجایی که عملیات در واقع طرف مقابل همونطور که گفتم مثلا دشمن کارش دشمن است دیگه، اگه دشمن این نکنه که دشمن نیست که، خب دوست ماست. خب اما اینجا در داخل حتما خب غفلت هم هست، قصور هم هست، ولی مسئله انقدر بزرگه، انقدر مهمه که به نظر نمیرسه قصور باشه. یعنی مثلا وقتی یک برنامه جامعه در دنیا ارائه میشه به عنوان یک پروتکلی که بعد میان میگن آقا این کشور اجرا کن، اون کشور اجرا کن، در فکر کنم در ضعیفترین کشورهای مثلا عضو بالاخره در ضعیفترین کشورهای دنیا هم اینطور است که بالاخره یک گروهی میشینن از ابتدا تا انتهای طرح رو میخونن، بعد اینکه اصلا چرا نوشته شده، اینکه چرا آمده، اینکه هدفش چی هست، اینکه جهان بینی این طرح چی هستش، مطالعه میکنن. اینطور نیستش که مثلا در هیچ کشوری آقای طرح چون سازمان ملل داده بالاش به صلاح آقای دبیرکل سازمان ملل یا مثلا گروه های وابسته به اون یا تشکیلات وابسته به اون امضا کردن و با در واقع اسم اونها شروع میشه، پس ما هم باید این رو بپذیریم. این یک الزام در واقع جهانی داره، در حالی که ما میبینیم که خیلی از این طرحهایی که ارائه میشه، حالا نه فقط در سازمان ملل، در هر جاهایی مثل این که در واقع بین المللی هستن، خیلی از کشورها عضو نیستن. حتی همین ایالات متحده در خیلی جاها عضو نیست، در خیلی جاها هم که عضو بود در همین دوران آقای ترامپ اومد بیرون. یعنی جاهایی که آمریکایی‌ها افتخار می‌کردن به اینکه ما بودجه‌شو می‌دیم، ما تأسیسش کردیم، جزء برندهاشون بود، آقای ترامپ به سادگی آمد بیرون، گفت اصلا ما نمی‌خوایمش.
شورای حقوق بشر، مثل یونسکو دیگه.
احسن.
بله.
جایی که اصلا بودجه‌ش هم می‌داد. خب یعنی این الزامی که همه دنیا هستن پس ما باشیم. خود ایالات متحده هم که مدعی است که به قول دوستانمون کت خدای مثلا دنیاست، او خودش قبول نداره اون ساختار رو، بعد ما بیشتر از او قبول داریم. یعنی ما دایه دلسوزتر از مادر شدیم بر خیلی از این پروتکل هایی که در واقع یک پروتکل هایی هست که در واقع مثل چیزهای محیط زیستی، مثل نکات که به حال به صلح بشریت، به نفع بشریت، طبیعت ذات اسلام و ذات جمهوری اسلامی است که پذیرفته. در خیلی از این پروتکل ها ما اولین نفر بودیم که امضا کردیم. در همین منع تسلیحات، منع سلاح‌های شیمیایی، خیلی از اینها اصلا ما اونجا مدعییم، ما اولین نفر امضا کردیم. اونجایی که به بشریت، برای بشریت. اما در مورد این به نظرم اگر ما در واقع خیلی به این روی متمرکز بشیم که حالا یه قصوری بوده، یه اشتباهی بوده، یه مدیر متخلفی بوده، مدیر ضعیفی بوده، ناآگاهی بوده، من به نظرم نمیشه اینجوری از ماجرا گذشت. حتما مسئله نفوذ مطرحه. حالا مثلا 23 رو یکی از نمونه‌های مثلا واضح شده تو نظام آموزشی ما. تو نخبه مهاجرت نخبگان هم همینه ها. یعنی تو مهاجرت نخبگان مثلا میگم ما الان یک ورزشکاری اخیراً در واقع جزء همین افرادی بود که از کشور رفت، رفت یکی کشورهای اطراف ما، بعد رفتن سخن مصاحبه‌هایی که داشته، نکات که تعالی داشته، دیدن این آدم میگفته که آقا اگه مثلا به من یه شغلی، من استخدام میکنید در اون فدراسیون، به من یه شغلی بدین، بگین آقا مثلا مسئول روابط عمومی باش، اصلا فقط عضو باش، یا مثلا یه تسهیلات کوچکی به من بدید در حد حتی یک خانه اجاره‌ای، خب اون آدمی که افتخار ملی ما بوده و در واقع برند ما بوده و برای ما مهم بوده در مسابقات جهانی، در بالا بردن پرچم ما، به سادگی از کشور ما رفته. تو این سیستم آموزشی هم همینه. تو سیستم آموزشی هم خیلی از این اساتیدی که رفتن، از این دانشجوهایی که رفتن، از این نخبگانی که رفتن، اگر یک مدیر دلسوزی بود، اگر یک مدیری بود که اونجا، من باز عرض میکنم بحث نفوذ رو اینجا حتما مؤثر هست، اگر یک مدیری بود که این بحث نفوذ مطرح نبود، حتما تلاش میکرد که اون دانشجو رو نگه داره، اون نخبه رو نگه داره. بالاخره هر دو عزیزان دانشگاهی هستید و بیشتر از من مطلعید که اگر یک مدیر دانشگاه، یک مدیر در واقع یک تشکیلاتی اراده کنه و بخواد میتونه یکی از دانشجویان نخبه خودش رو در جای قرار بده در ساختار که هم حقوقش رو بگیره، معرفی بکنه، تلاش بکنه. ما سیستم آموزشیمون تلاش میکنه، کلی هزینه میشه، کلی برنامه ریزی میشه که یک آدمی از جای به جای برسه، تبدیل به نخبه میشه و بعد صادر میشه. چرا اون انتهای سیستم آموزشی ما جلوی نفوذ گرفته نمیشه آقای گل محمد؟
بله، سوال خیلی کلیدی و ریشی و مبناییه. بنده یه سوالی تر میکنم. دو عاملی که مانع پیشرفت جامعه بشری هست، یکی دانشگاه هست، دومی بیگانگان هست. حالا بپردازیم چرا دانشگاه مانع پیشرفت جامعه بشری میشه. چون شما وقتی که باورهای درست، اندیشه درست، تفکر درست در دانشگاه نهادینه نشه، شک نگیره و علم جاهلی نهادینه بشه، باورهای غلط اتفاق بیفته، شما الگو برداری و الگو سازی که جوامع دارن از نخبگان جامعه خودشون دارن. وقتی که اساتید دانشگاه درست در آموزش، از حالا ما در کشور خودمون را بررسی میکنم، اگر علم درست را خوب تدوین کنن، تدریس کنن و دانشجوهایی که با فکر آماده، با فطرت پاک حاضر شدن در کلاس درس، از الگوشون الگو برداری کنن، اگر این تفکر اون استاد دانشگاه تفکر التقاطی باشه، لیبرالیستی باشه، هومانیستی باشه و انسان محورانه باشه و اون متون غرب محوری که انسانها این نظریات رو دادن این را القا کنه، نمیگم اینا نباشه، باید باشه، ولی از مسائل متون اصلی و کلیدی غافل بشه، نهادینه نشه، خب این اتفاق میفته. دانشگاه یک بعدش تربیتی است، یک بعدش آموزشی هست. اگر این تربیت و آموزش کنار هم درست قرار نگیرن با اون تفکر و اندیشه درست، شما خروجی دانشگاه میشه رئیس جمهور، خروجی دانشگاه میشه وزیر، استاندار، نماینده مجلس، رئیس سازمان ملل و عناصری که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن برای جامعه بشری. اگر استاد دانشگاه دروغ و تهمت را نسبت به همکارش داشته باشه، الگو برداری همون دانشجو از استادش خواهد داشت و همون بحث را در جامعه اعمال خواهد کرد. وقتی که میاد در قصور مدیران این اتفاق میفته، چرا این همه رانت اختلاس و این همه فساد سیستمی هم گاهن اتفاق میفته در مدیریت ها و جامعه فراموش میشه؟ این به دلیل این که اون علم، اون تفکر درست در دانشگاه خوب نهادینه نشده، بارور نشده. استاد دانشگاه باید آموزش ببینه و این حالا نظام حکمرانی هم باید در اینجا دخالت داره، دخالت مستقیم داره و در چارچوب همین دخالت‌های خودش باید اون نظام آموزشی بر مبنای درستش باید باشه. ولی خب ما متاسفانه قصور مدیران را داریم. وقتی که میاد در یک مقامی قرار میگیره، خب نتیجهش اینه که میخواهد فرهنگ غرب را بیاره توی نظام آموزشی کشور با همون کودکی که به مهد کودک رفته و اگر آموزش دهنده اون کودک با اون باورهای اعتقادی درست روش پیدا نکرده باشه، با همون سبک غلط القا شده یه فرهنگ غرب را آموزش بده، اون کودک چون فایل ذهنیش پاکه، ولی وقتی که با همین فایلش میخواد پر بشه، روش پیدا میکنه، با همین پای به جامعه میذاره و این وضعیتی که امروز ما در جامعه خودمون میبینیم. من معتقدم مدیران امروز، قصور مدیران قابل انکار نیست و اگر گاهن هم در دانشگاه های ما انسان های متعهد با باور، با اندیشه، با تفکر ناب و کاربلد و کاردان وجود داره و صادق وجود داره، ولی در مناسب مدیریتی قرار نمی گیرن. چرا؟ یک باب غلطی هم این هست که ما جریانات سیاسی را حاکم بر حکمرانی مدیریتی جامعه قرار دادیم، ولی جریان نخبگی مردمی را و نخبگی دانشگاهی را، منظورم اینه که یعنی باید از تمامی استعدادهای نخبه که در دانشگاه هستن با ایده هایی که اینها دارن، اینها نباید فسیل بشن، اینها باید یکی از سرمایه های بزرگی هر جامعه منابع انسانی نخبگانشون هستن. اگر اینها ایده ها به وجود بیاد، پردازش بشه و بیاد توی عرصه خدمت رسانی، مدیرانی قرار میگیرن که جامعه را خوب تصمیم میگیرن، خوب هدایت میکنن، منجر به سند 23 نمیشه یا مسائل دیگه نمیشه. در کلان بین المللیش هم اگر شما ببینید این همه جنگه هایی که تصمیم میگیرن فلان موضوع جنگی را به وجود بیارن، چون به منافعشون اختصار میکنه، ولی اگر باور درست شکل بگیره از تنش و اون بحرانهایی که در حوزه های بین المللی اتفاق میفته، مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، همه اینهایی که تصمیم گیر هستن خروجش از کی، از کجاست؟ دانشگاه هستن دیگه، از دانشگاه ها رفتن و خروجشون این شده و باب اون غلطی که برای اینکه نسل‌کشی هم اتفاق میفته، جنایت جنگی هم اتفاق میفته، از همین جاها نشأت میگیره. ولی من یک بحثی که اگر بخوایم در حوزه سیاست‌های داخلی خودمون باید توجه داشته باشیم و این را عملیاتی کنیم و در گذشته سیر نکنیم، همون غلطی که تا به امروز سیر کردیم به اینجا رسیدیم و داریم، اون فرار نخبگان هم شکل میگیره، مهاجرت ها شکل میگیره، اون خودباوری ها داره کاسته میشه و جوان تا میخواد بره مثلا کشورهای اروپایی و دانشگاه های اروپایی، مگه دانشگاه های ما چی کم داره؟ امروز سند تحول نظام آموزشی چه در آموزش پرورش باید بر مبنای اون باورهای اصیل دینی من باید شکل بگیره. دین هم سلیقه‌ای نیست، یه دی بشینن دین را سلیقه‌ای و متون را تدوین کنن چون منافع خودشون هست، ولی دین نباید تحریف بشود دوی سلایق. دین اسلام دین تحریف ناپذیره و کسایی که گاهن رفتارهای غلط در مدیران باعث میشه که یک سری کنش‌های در جامعه حتی در دانشگاه‌ها این اتفاق بیفته. شما ببینین تو بحث نفوذ هم در دانشگاه‌های ما چگونه اتفاق میافتاد، چگونه در سال 78 و سال 88 این نگاه‌های مخرب برای ضدیت با منافع کشور و انقلاب شکل میگیره، این جنبش های دانشجویی چگونه شکل میگیره، کی اینها را هدایت میکنه. شما اگر به عقبش برگردی، اون تحصیل کرده هایی که در خارج از کشور، به نوعی نمیگم کسایی که در خارج از کشور نرن تحصیل نکنن، فارغ تحصیل نشن، برگردن، ولی با همون رفتار و باورهای اصیل دینی خودشون و اعتقاد به منافع ملی کشور و وطن پرستی برگردن. ولی گاهن ما رگه‌های نفوذ را اینها داریم می‌بینیم، اینها هادیانی هستند که به صورت مخفیانه این اتفاق می‌افته. شما بحث انقلاب‌های مخبری هم گاهن همین جوری اتفاق می‌افته. ما نمونه‌ش هم در سال 88 این همین اتفاق می، یا صحوی بود یا عمدی بود. حتی هزینه‌های کلانی هم برای نفوذ، چون بحث نفوذ یک بحث ذهنی هست، وقتی که شما باورهای ذهنی را به مسیر غلط هدایت کنی، متأسفانه همین مسائل در جامعه رشد پیدا میکنه، نهادینه میشه، عرف میشه و این بحثها را ما امروز داریم. ولی باید اگر در مدیرانی هم که میخوان خروجی دانشگاه برای مدیریت باشه، انسانهای توانمند باشه. امروز ما در برخی از مدیران اون سواد لازمه را نداریم. چرا؟ چون برخی از مدیران ارشد نمیخواهند انسانهای با سواد با دانش در مناصب قرار بگیرند، چون آدمهایی که با واسطه به یه جریان یا باند یا مسائل فامیلی و یک سری پدیده های جدیدی داره شکل میگیره، در یک جامعه که پدیده های جدید آنی شکل بگیره و بعد هم نادینه بشه و عرف بشه، خطرناکه. ببخش.
متشکرم از شما دکتر گل محمدی. یک بخشی رو همکاران من در اتاق فرمان آماده کردند، بشنویم بعد به استودیو برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
تاج نفوذ هم کیا هستن؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستن که سعی میشود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگیست. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه، حالا بکنه یا نکنه بی خود میکنه، استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر حبیب الله گل محمدی. داریم درباره نفوذ در دانشگاه ها و نظام آموزشی کشور، از تشویق فرار مغزها تا ناامیدسازی به داخل صحبت میکنیم. گفتگوی خوبی تا الان در واقع انجام شد. من گفتگو رو و بحث رو ادامه میدم با آقای دکتر فرخنده پور. آقای دکتر، به هر حال هم در مورد بی سی صحبت کردیم، هم در مورد اینکه اساساً این مهاجرت ها از چه حفره هایی در داخل کشور ما داره اتفاق میفته، چقدرش در واقع بحث نفوذ در سطح مدیریتی ما هستش صحبت کردیم. مسائل مهمی در واقع مطرح شد. حالا حتما مهمترین مسئله اینه که راهکار خنثی‌سازی چی هستش. این به هر حال خب ما آمدیم در واقع شفافسازی کردیم، اومدیم صحبت کردیم، حالا میخوام ببینیم راهکار مواجهه ما با این نفوذ چی هستش.
بله، عرض کنم خدمت شما، شما در حقیقت دارید روش‌های مقابله با پروژه نفوذ رو مطرح می‌کنید که بسیار بسیار مهم و سوال استراتژیک این برنامه هستش. یکی از ابزار بسیار مهم در راستای مقابله با پروژه نفوذ روشنگری هست. روشنگری که بدون اتهام باشه، بدون تهمت باشه و بدون مصداق معین کردن. این تو بحث روشنگری مهمه. بعد تو بحث روشنگری نقش مهم نخبگان مهمه و شفافیت جبهه و نقشه دشمن. این تو بحث روشنگری بسیار مهم و کارساز هست. اما مسئله دوم، منافذ و ورودی های نفوذ رو باید بست. ببینید، من یه مثال خدمت شما میزنم. سال 2013 بعد از فروپاشی حکومت صدام، آمریکایی‌ها اومدن در عراق یک پروژه نفوذی رو تعریف کردن، اومدن وارد قشر دانشگاهی شدن و تعداد زیادی از دانشجوهای فقیر رو تحت پروژه عنوان پروژه آیلب از عراق خارج کردن. تعداد زیاد از دانشجوهاشون، دانشجوی دانشگاه عراق رو، اینا رو بردن ایالات متحده آمریکا، تو مهمانی ها، تشریفات، دیگه نمیدونم ملاقات با رئیس جمهور آمریکا، فلان و فلان و فلان، اینا رو شرکت دادن. چند ماه تو ایالات متحده آمریکا موندن، برای اینا هزینه کردن. سال 2019 تو آشوب‌های عراق لیدرهای این آشوب‌ها همین دانشجوها بودن، همینایی بودن که رفتن تو آمریکا دوره ها رو دیده بودن، کامل شستشوی مغزی داده بودن. منافذ و ورودی های نفوذ را باید بست. ابزار سوم که بسیار مهمه، مقاوم کردن اقتصاده. اقتصاد باید مقاوم باشه که دریچه های ورود به کشور توسط به اصطلاح بسته بشه که کشور نفوذ کننده نتونه به راحتی به بهانه های مسائل اقتصادی ورود بکنه به اون کشور. مورد چهارم، عرصه سیاسی انقلابی را باید با تمام قدرت به پیش راند. یعنی اگر شما در اراده و تصمیم خودتون مصمم باشید، قطعا این نظر بسیار بسیار مؤثری هست در راه مقابله با نفوذ. یکی دیگه از ارکانش که پنجمین رکنش هست، جدی داشتن و جدی دانستن وجود جنگ نرم هست که تحت عناوین بسیار زیادی این جنگ نرم تا حالا تعریف شده، مثل عملیات روانی، جنگ روانی، جنگ فرهنگی، شبیخون فرهنگی و و و عناوین بسیار زیادی رو برای جنگ نرم تعریف کردن. مورد ششم، مقابله هدفمند و اصولی و برنامه‌ریزی شده با قضیه پروژه نفوذ است. مدیریت متمرکز و هدایت کننده در امور فرهنگی باید به وجود بیاد که بر اساس اون با توسل به ابزار و نیروی فرهنگی تهاجم فرهنگی دشمن را خلسلاح بکنیم و اجازه ندیم که به راحتی پروژه نفوذ در بستر کشور هدف برنامه‌ریزی بشه و اجازه ندیم که این ساختار عملیاتی بشه. با توجه اینکه وقت برنامه زیغ است، اجازه بدید ما بقیه هم در اختیار جناب
خوشوکر بذاریم. متشکرم دکتر فرخنده‌پور. ما همونطور که آقای دکتر فرخنده‌پور فرمودن، ما وقت برنامه رو به پایان، ما در حد 2-3 دقیقه میتونیم، در حد 1 دقیقه میتونیم جنبندی داشته باشیم. آقای دکتر گل محمد در خدمت شما هستم.
بسیر حالا می‌خوایم بحث این که راهکارهای نفوذ در دانشگاه‌ها داشته باشیم، البته مواردی هست من فقط تیتبار عرض می‌کنم. یکی این که نهادینه‌سازی معارف اسلامی در دانشگاه هاست. دوم تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های واقعی. سوم تولید دانش تمدنی و تولید علم در علوم مختلف، در علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی و مسائل. چهارم تعمیق خردورزی، عقلانیت و تقویت روحیه آزاد اندیشی و خلاقیت ها و ایده ها توجه کردن. پنجم دستیابی دانشگاه به اقتدار علمی، فرهنگی، اقتصادی در حوزه داخلی، منطقه‌ای و جهانی هست. دانشگاه های ما باید به این سمت حرکت کنند. توسعه عدالت آموزشی و با توجه به آمایش سرزمینی، نیازهای کشور را با توجه به آمایش سرزمینی در حوزه علم و آموزش باید در نظر بگیریم و نظام آموزشی اینجا تاثیرگذار و اینجا میتونه به دولت هم راهبری و برنامه بده. هفتم توسعه تعامل علمی در عرصه‌های بین‌المللی و دستیابی به مرجعیت علمی در منطقه و جهان. هشتم گسترش تعامل حوزه و دانشگاه است. نهم تحقق سبک زندگی درست اسلامی در بستر جامعه و حتی در دانشگاه ها و حتی برای دانشجوها و این جوانهای عزیزمون که در تمامی دانشگاه ها دارن تحصیل میکنن، نباید سرخورده بشن، باید توجه بشه ایده های اینها، باید دولت ها امکانات دست این دانشجوها در دانشگاه ها قرار بدن و ایده های اینها شکوفا بشه، تنها مدرک گرایی در دانشگاه ها اتفاق نیفته. مشارکت دانشگاه در تمدن سازی نوین هست. و آخرین بحثم که میخوام ارتقاء نقش خانواده، نهاد خانواده در تعلیم تربیت است که همدوش با نهاد آموزشی، نهاد خانواده هم باید برای این بسترهای جوانها، چون اینها هستن که آینده کشور برای هدایت و راهبری میکنن. اگر اینها رشد درستی داشته باشن جامعه ما بسن. یک نکته هم که آخر عرض کنم که حکمرانان، دولت مردان، حتی قوا هم به رفتارها و وظایف خودشون عمل کنن، ولی پشت پرده ها را کنار بزنن.
متشکرم شما دکتر گل محمدی. آقای دکتر فرخنده‌پور خدمت شما داده کمتر از 1 دقیقه.
جذب نخبگان کلا با 2 تز عملیاتی میشه، یکیش پول هست و مورد دوم که مهمه فکر برتر. نخبگان ما باید حواسشون این مسائل جمع باشه، اما در خصوص مسائل مربوط به هدف اصلی جنگ نن، همچون که رهبر عزیزمون بارها بهش اشاره فرمودن که هدف اصلی جنگ نرم فکر شده و حساب شده استحاله جمهوری اسلامی ایران و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر آن است و تغییر انگیزه ها، شعارها، معارف انقلابی و اهداف بزرگ در دستور کار دشمنان ما قرار داره. پس انشالله ما باید با به اصطلاح حرف شنوی و پیروی از مقام ولایت در بحث نفوذ از سربازان ایشون در این جبهه باشه انشاءالله.
متشکرم از شما آقای دکتر. با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما بودیم. اینجا در استودیو 2 مهمان محترم داشتیم، آقای دکتر ایرج فرخنده پور و آقای دکتر حبیب الله گل محمدی. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم که اینجا آمدن و ما در خدمتشون بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار تشکر میکنم که برنامه ما رو گوش کردید. امیدوارم که رضایت شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا رو شکر میکنیم بر اینکه راه ما روشنه، وسیلت ما برجاست، گام های ما به همدلله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف.
یوم الله نهم دی حماسه آشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده ترین فتنه های زمانه. بزرگ داشت یوم‌الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه های جدید آمریکا و رژیم سکولیستی، با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. هر کجای میهن عزیزمون که هستید، امیدوارم که خداوند مهربان یار و یاورتون و پشت و پناهتون باشه. دعوتتون میکنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان پلکانی رو به روشنایی.
پلکانی رو به روشنایی. مکافات عمل. کدخدا گله‌ای بزرگی گوسفند داشت، آنها را به دست چوپان می سپرده بود. چوپان هر روز گله را به صحرا می برد، هنگام غروب آنها را بر می گردان. سپس به دوشیدن گوسفندان مشغول می شدن. کدخدا شیرها را از دست چوپان می گرفت، به آنها آب اضافه می کرد تا مقدار شیرها بیشتر شود. آنها را به مردم می فروخت.
در زمان کودکی مسائل و مشکلاتی پیش آمد که از ادامه تحصیل محروم شدم، ولی الان فرصتی پیش آمد که دوباره به تحصیل رو آورم.
از سال 1358 که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با شعار ایران را مدرسه می‌کنیم، سازمان نهضت سوادآموزی را پایه‌گذاری کرد. سال‌ها گذشته و حالا روز به روز شاهد گسترش سطح دانش در کشورمان هستیم.
دخترم میرفت مدرسه، بعد وقتی که میرفتیم تو جلسه خیلی بهش تحقیق میگفت مامانم بی سواده. دیگه اومدم سوال پرس کردم، دیدم نهضت اینجا هست، گفتم ادامه بدم، هم به دخترم خوبه هم خودم.
حالا الان تو خونه که میرین با بچه هاتون کار میکنین، اونا چی میگن؟
خوبه، میشه یکم کمکشون کرد.
این سواد آموزان از میانی راه بازگشتند تا تاریکی نداشتن سواد را به روشنی علم و دانش گره زنند.
از کوچیکیم که تا پنجم خوندم دیگه ترک تحصیل کردم، به علت همون امکانات و که نتونستم ادامه بدم.
تصمیم گرفتیم خودمون به جایی برسیم، چون این روزا همش روز رسانی شده، دارن از کامپیوتر استفاده میکنن.
خیلی چیزها یاد گرفتم، یعنی آسان میخوام برم دکتر یا مثلا برای نسخه یا فیش برق و اینا همشون میتونم انجام بدم.
ما که سواد نداشتیم خیلی برامون سخت بود، برای بچه‌هامون نمیتونیم بهشون یاد بدیم، حالا خیلی چیزا یاد گرفتیم.
شکر خدا که هم بهتره، میتونیم بخونیم بنویسیم.
سال تو بعد آموزش به بی سواد و کم سواد فرش کنیم؟
من از سال 94 تا امروز با نهضت سواد آموزی همکاری دارم.
حالا چی شد به این سنگرایش پیدا کردی؟
من کلن حرفه معلمی رو خیلی دوست داشتم و دوست داشتم که معلم بشم. بعد یک روز اومدم اداره برای کارایی که حالا بتونم معلم بشم، یه سوالی بپرسم. چشم خورد به قسمت سواد آموزی. گفتم که اول برم اونجا ببینم راهنمایی میکنن یا نه. رفتم قسمت سواد آموزی، مسئولین اونجا خیلی استقبال کردن، خیلی منو تشویق کردن که بیام باش همکاری داشته باشم و منم واقعا از استقبال اونا به انگیزه اومدم و گفتم واقعا هدف اینه که معلم باشی، فرق نمیکنه چه پایه تدریس بکنی. اتفاقا سواد آموزی رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون انگیزه و شوقی که توی سواد آموز هست خیلی بیشتر از دانش آموز است به نظر من.
کلاً اینکه من از اولش درس نخوندم، چون واقعا شرط خانوادگیشو نداشتم، یعنی جوری بود اصلا نمیتونستیم درسشو ادامه بدم درسمو. بعد کلاً از پایم از نهضت شروع کردم و هدفم اینه که من واقعا علاقه خاصی نسبت به درس خوندن و تحصیل و این کارا دارم. اصلا یعنی موقعی که مثلا من تحصیل نمی‌کردم خیلی من درس نمیدادم، کلا اول مهر ماهی که میشد من باورتون نمیشه ولی گریم میگرفت. بعد تحقیق کردم دیدم که بله نهضت میشه از طریق نهضت ادامه بدم، بعد دیگه ادامه دادم، الانم کلاس دهم.
حالا هدف آخرتون اینه که کجا بریم و چه کاری بشین؟
الان که رشتم و مدیریت خانواده انتخاب کردم، ولی خب دوست دارم برای اگر بشه برای مهد و این چیزا برم.
آره
خب برم دانشگاه.